أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله. خیلی خوش آمدید، خیر مقدم عرض می کنم خدمت همه عزیزان. علیکم السلام و رحمت الله. تبریک میگم. امروز روز عید مباهله است. امروز روزی است که نبی مکرم به تعبیر قرآن کریم علی صلوات الله علیه رو به عنوان جان و نفس خیش به جامعه معرفی کردند. علیکم السلام و رحمت الله. علی که جان پیغمبر بود، ولی پیغمبر اکرم این مأموریت را داشت که جان خیشتن را به جامعه معرفی کنه، لذا در جریان مباهله این اتفاق افتاد و وجود مقدس امیر المؤمنین به عنوان جان رسول الله معرفی شد و این از بزرگترین فضائل امیر المؤمنین است، از بزرگترین ادله اثبات امامت و ولایت بلافصل علی است. اینکه جان پیغمبر اوست، از جان پیغمبر بالاتر و عزیزتر وجود نداره. علی جان پیغمبر است، پس عزیزترین است، بالاترین است. خب امروز جلسه آخری است که خطبه 91 خطبه الاشباح رو انشالله عرض خواهیم کرد. علیکم السلام و رحمت الله. خطبه نسبتاً طولانی بود و موضوعات بسیار متنوعی داشت. برای اینکه ذهن اعزه آماده بشه، یک خلاصه از این 11 جلسه‌ای که محضر شما بودیم عرض کنیم و امروز هم جلسه 12 است. شخصی از حضرت سوال میکنه خدا را برای ما وصف کن آنگونه که او را ببینیم. ناراحتی حضرت دلائلی داشت. چند دلیل عرض کردیم. یکی این که چرا شما مثل مجسمه و مشبهه فکر میکنید؟ یکی این که چرا در این حکومت‌های ظلم و جور قبلی مطالب عمیق ایمانی رو به شما یاد ندادن که الان اینطور سوال بپرسید؟ و یکی هم این که چرا زود میخواید به مقصد برسید؟ با یک جلسه و دو تا جمله که نمیشه خداشناسی و توحید و عرفان را فهمید. خیلی زحمت میخواد، سالها تحقیق میخواد، تأمل میخواد. زود به نتیجه رسیدن همیشه خوب نیست. حضرت شروع کردند، مطالبی را بیان کردند. مطلب اول این بود که حضرت اوصاف الهی را ذکر کرد، بعد وارد صفات الهی شد و فرمود صفات الهی توقیفی هند، فقط به همون سلسله از صفات اکتفا کنید که در قرآن و سنت برای خدا ذکر شده، از جیب خودتون برای خدا اسم و صفتی قرار ندید. بعد حضرت فرمودند کنه ذات خدا شناخته شدنی نیست، کنه صفات ذات خدا شناخته شدنی نیست. البته در خداشناسی تعطیل نداریم، بلکه می شود خدا را شناخت. چگونه؟ از طریق آیات الهی، از طریق تدبر در نشانه های هستی. بعد حضرت شروع کردن مصادیقی رو ذکر کردن، صحبت از آفرینش آسمان ها بود، صحبت از آفرینش و اصناف ملائکه بود، یک بخشی در مورد آدم سلام الله علیه و سلسله انبیا، وظایفی که انبیا به دوش داشتن صحبت کردن، یک جای امیر المؤمنین راجع به علم الهی و اسرار انسان و اسرار خلقت، غیب الغیوب عالم را او می داند، و سرانجام رسیدیم به این بخش پایانی که دعایی است از امیر المؤمنین، ولی در همون حال و هوای سوال کننده و خطبه ای که حضرت ایراد می کردن. حضرت فرمود اللهم انت اهل الوصف الجمیل و تعداد الكثير. خدایا تو کسی هستی که اهل اوصاف جمیل هستی، اسماء الحسنا برای توست، هر صفت خوبی که در عالم باشد از توست، از تو سرچشمه گرفته و اگر دیگران هم صفت خوبی دارند او رو وامدار تو هستند، به توفیق تو، به عنایت تو به اون مقام رسیدند. ولی در اصل و به ذات همه صفات کمالی برای توست، همه صفات جمال برای توست. به تعبیر قرآن کریم ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها، همه اسماء الهی اسماء الحسنا هستند، هیچ ضعف و نقصی نیست. حتی همون جایی هم که خدا منتقم است، این انتقام اگر انتقام دنیایی باشه، انتقام از روی لجبازی باشه، انتقام همراه با ظلم و تعدی باشه، بده. ولی یکی از اسما و صفات الهی منتقم است. این منتقم بودن در مورد خدا عین عدالت است، عین صفات جمال الهی است. خیلی خوبه، حتی همون صفاتی هم که بر جلال الهی دلالت دارند باطنشون به صفات کمال میخورد، چون در مورد خدا همه صفات کمالند. حتی منتقم بودن هم، اگرچه تقسیم بندی میکنن صفات جلال و جمال، عرض میکنیم که همون صفات جلال هم در مورد خدا جمیلند، زیبا هستند. اگر خدای منتقم نباشد عالم نازیباست. او باید باشد، در دادگاه عدل مجرم را، گناهکار را سر جاش بنشونه، از او انتقام بگیره. این زیباست، منتقم است، ولی انتقام زیبا، چون ظلم کسی نمی کنه. در ادامه می فرماید و تعداد الكثير، خدایا تو صاحب صفات جمیل فراوانی هستی، کثرت در صفات جمیل داری، و هر کدام از این اسماء و صفاتی کارکردی دارند، یک جایگاهی دارند. انسان وقتی مریض است یا شافی میگوید، وقتی چیزی میخواهد یا رزاق میگوید. هر کدام از این اسماء و صفات کارکرد خاص و ویژه خودشون رو دارند. فرمود ان تعمل فخیر و معمول و ان ترج فخیر و مرجو. این جمله جمله بسیار مهمی است. ببینید، یک اصل کلی در نظام توحیدی ما آن است که هرچه میخواهید از خدا بخواهید. این یک حرفه. به هرچه امید دارید از خدا طلب کنید او را. امیدواریتون به خدا باشه، نه به خلق. این یک حرف کاملا درستی است. ولی حضرت در این جمله که خوندیم مطلب عمیق‌تری بیان میکند. فرمود ان تعمل فخیر و معمول، اگر خدایا خود تو آرزوی من باشی. من صحبت از این نیست من آرزومندم تو واسطه شو تا آرزوی من، تا امید و رجاء من به دست بیاد. نه، اون که مشخصه، جز تو کسی کاری از دستش بر نمیاد. صحبت از این خدایا کاری کن که فقط و فقط تو امید من باشی. یه وقت میگی من امیدوارم به بهشت، خدایا بهشت به ما بده، تو واسطه شو، تو ما رو بهشتی کن. یه وقت میگی خدایا امید، تو خود امیدی، من غیر از تو چیزی نمیخوام، تو خود رجایی، من جز تو امیدواری ندارم، امید من تو هستی. خیلی متفاوت شد جمله. ان تعمل فخیر و معمول، ما برای خواسته هامون به تو رو میاریم. ولی آدم اگر خطبه 91 را از ابتدا تا انتها پا به پای امیرالمومنین جلو بیاد، تفکر کند، تأمل کند عظمت و قدرت الهی را، جلسه قبل عرض کردیم اون عجایبی که حضرت در مورد علم و تسلط به همه اقصا نقاط عالم هستی خدا داره، خب این شکر نمیخواد؟ در این حال که انسان باید مراقب باشد، چون خدا میبیند، در این حال باید شاکر باشد. چه خدای عظیمی است، در گوشه بیابان تک و تنها گرفتار شدی، او میبیند، او صدای تو را میشنود، او میتواند دستگیری کند. این شکر دارد. خدایا ما از ابتدای خطبه 91 تا اینجا پا به پای علی صلوات الله علیه پیش آمدیم که چی بگیم؟ حرفمون چیه؟ حرفمون اینه خود تو آرزوی ما باش، ما میخواییم به جایی برسیم تو امید ما باشی، نه اینکه به تو امیدوار باشیم تا به بهشت و ماشین و خونه و زندگی برسیم. اون که هست، از اون بالاتر میخواییم برسیم به جایی که جز تو امیدی نداشته باشیم. عشق ما تو باشی، محبوب ما تو باشی، دلخواه ما تو باشی، نه اینکه تو واسطه بشی تا ما به اونچه که دوست داریم برسیم. مثلا خود تویی که دوستت داریم، جز تو چیزی نمیخوایم. ما از تو به غیر از تو نداریم. تمنا حلوا به کسی ده که محبت نچشیده است. کسی محبت بچشه مثل امیرالمؤمنین دیگه دل به دیگران نمیدهد. فرمود اللهم قد بسطت لی فی ما لا امدح بهی غیرک ولا اثنی بهی علی احد سواک. خدایا تو اجازه به من دادی، خدایا تو این توفیق را به من علی دادی و به همه ما که امدح بهی غیرک، مدح کنم تو را آنگونه که دیگران را اونطور مدح نمی کنم. ما قائلیم از همه مردم باید هر کسی خدمتی انجام میده، چه خدمت به شخص ما چه خدمت به جامعه، باید از او سپاسگزاری کرد، قدردانی و قدرشناسی کرد. این جزء مسلمات است. ولی حمد مختص خداست، الحمد لله. اگر هم کسی دارد کاری میکند، خدا یا تو این را فرستادی، از خود او نمیم. پدرت به شما یه پولی میده، دستت رو میگیره، شما پدره رو احترام کن، عزت و حرمتش رو نگه دار، که ما اینکه اگر کمکم نکنه باید نگه داری. ولی وقتی کمک کرد مدح پدر را نگو، بگو ممنون از شما هستم، ولی خدا بود که تو را واسطه کرد، خدا بود که تو را واسطه کرد. من حمد و ثنایم جز برای خدا نیست. حالا یکم نگاه کنیم به دور اطرافمون، تو این فضای اداری و فضای کارمندی، ببینیم این طوری هست یا نه. مدح و ثنا فقط برای خداست یا دیگران هم، رئیس اداره و مسئول و وزیر و وکیل هم خیلی بده که ما برای ارتقاء خودمون مدح فلان کس را بکنیم. منظورمون اینه خدایا تو کاری نیستی، رئیس همه کار است. ما مدح او را میکنیم، دم او را میبینیم که رزقمون را قطع نکنه، بیکارمون نکنه، در حالی که همه کاره عالم خداست. فرمود اللهم فقط بسطت لی فی ما لا امدح به غیره، خدایا تو یه شرایطی برای من فراهم کردی، شاکر تو هستم، مرا به جایی رساندی که جز تو مدح و ثنای کسی نمی کنم، ولا اثنی به علی احد سواک، ثنا نمی گویم بر کسی غیر از تو، ستایش نمی کنم کسی را مگر خود تو، ولا اوجهه الی معدن الخیبه و مواضع الریبه، خدایا ممنونم از تو، تو کسی هستی که این توفیق را به من دادی. لا اوجهه، یعنی رو نمی کنم به کسانی که معدن خیبه هستن. خیبه یعنی ناامیدی، یأس، ناامیدی، و مواضع ریبه موضع شک و تردیدن. خدایا چقدر خوبه ما سر سفره احسان علی نشستیم، او که تمام وجودش امیدواری است، او که تمام کلماتش برطرف کننده شک و ریب است، یقین است. ما باید از جانب خودمون اینطوری بگیم الحمدلله با نهج البلاغه آشنا شدیم، با کلمات امیرالمؤمنین آشنا شدیم، دیگه رو به دیگران نمیزنیم، رو به هیچ دانشمند فیلسوف شرق و غرب نمیزنیم. توحید از علی است، عرفان از علی است، اخلاق از علی است، همه چیز هست. این خیلی شکر میخواد. ولا اوجهه الى معدن الخیبه، معادن الخیبه و مواضع الریبه، خدایا ما را منصرف نکن و روگردان نکن، توجه ما را جمع و جلب نکن به اون جایی که آدم به مواضع، به اون معادن نومیدی رو کنه. مردم معمولا اینطوری هن، یه عده‌ای از مردم اینطوری هن، اگر چیزی ازشون خواستی اینها معدن نومیدین، اونقدر برای تو صفحه را تیره و تار میکنن که تو میگی اصلا وارد اینجا نشن. اخلاق رو میخوای ازش یاد بگیری، میگه کار شما نیست اخلاق یاد گرفتن، اخلاق 80 سال خون دل میخواد، اخلاق سخته، عرفان سخته، یاد گرفتن معارف سخته، دوست دارن شما رو در جهل بگذارن، نومیدی. در مباحث مالی هم همینطور، ازش مشورت میکنی که کجا بری سرمایه گذاری کنی، دستت رو نمیگیرن، اشتباه راهنماییت میکنن، کاری میکنن که زمین بخوری. خدایا اینها مردمی هستن که دور و بر ما هستن، ما رو محتاج به اینها نکن، ما را محتاج به کسانی نکن که اینها خودشون معدن شک و شبهن، کسانی هستن که اصلا توحید نشناختن، ولایت نشناختن، توکل نمیدانن چیست، نمیدانن همه چیز در مشیت توست، در اراده اینا نمیدونه. وقتی نمیدونه دچار شک از شبهه است، دلهوره داره. خودش که دلهوره داره، دلهورش رو به جان ما هم میندازه. چقدر بده. در خانواده ها اینطور هست، یکی از زوجین اگر یه دلهوره ای، یه نگرانی، استرسی داشته باشه، وسواسی باشه، ببینید این خوره وسواس رو به جان بقیه هم میندازه. شک و شبهه را در جامعه هم همینطوره دیگه. اینهایی که گردانندگان سایت ها و مجلاتی هستن، فقط یأس، فقط نومیدی، فقط سیاه نمایی، خودش که سیاه میبینه جامعه رو هم به اونجا میکشه. الحمدلله خدایا ما را سر سفره نشاندی که همش یقین است، که همش خوشبینی است، که هر جا صحبت از خدا باشد خدا همه کاره عالم است. این خدا چقدر خدای دوست داشتنی است. در مقابل اونهایی که میگن خدا مرده، خدا نیست، خدا کاری از دستش بر نمیاد، قدرت انسان بیش از خداست، قدرت طبیعت بیش از خداست، خب معلومه دیگه اونها مجبورند سراغ هر فسادی برند، اونها مجبورند هر فلسفه پوچی را ترویج کنند، چون خدا نیست. ولی ما ای که سر این سفره نشستیم، ما باید بیدار باشیم، هوشیار باشیم، هر حرفی رو نشنویم، هر شبهه‌ای در ما اثر نکند. لذا حضرت می‌فرماید خدایا شاکرم که دو جا مرا نبردی، یکی بحث خیبه و نومیدی، یکی ریبه، شک و تردید. معلومه این دوتا رو باید از خودمون دور کنیم. معلومه انسان تا میتواند باید امیدوار باشد. امیدواری اون شاه کلید زندگی خوبه، باید امیدوار باشیم. این یک. و دو، تا میتوانید شک و شبهه را از خودتون دور کنید، با مطالعه، با تفکر، با جلسات عالمان، همنشینی با اهل علم، این شک و شبهه را از بین ببر. وگرنه شبهه مثل قده بدخیم است. اولش شبهه کوچی که در مورد یک فرع دینی است، ولی یه چهار سباه که گذشت گسترش پیدا کرد، این قده بدخیم تمام اعتقادات تو را از بین میبره. در توحید هم شک میکنی، در خدا هم شک میکنی، در عظمت امیر المؤمنین هم شک میکنی. بله، باید جلوش رو بگیری. چطور وقتی که دست درد میگیره سری دکتر میری، ولی شبهه به جان تو افتاده، این خیالت نیست، بلکه روز به روز پروبال بش میدی که بیشتر رشد کنه. و ما وظیفمون اینه نومیدی را ترک کنیم، یقین را در وجودمون مستقر کنیم. و عدلت بلسانی عن مدائح الآدمیین، خدایا از تو شاکرم، زبان مرا برگرداندی، عدول دادی، عدول یعنی برگرداندن، منصرف کردی زبان مرا از اینکه مدح این و اون رو بگم، چاپلوسی این و اون رو بکنم، برای اینکه یه پستی به من بدن، مقامی به من بدن، پول به من بدن، حقوقم بیشتر بشه، برای هر چیزی چاپلوس بشم. این خشیت املاقی که قرآن کریم فرماد بچه هاتون رو از خشیه، از ترس املاق نکشید. عرض کردیم قبلا محضر عیزه، یه وقت صحبت از فقر است، میگه بچهت رو به خاطر فقر نکش. یه وقت صحبت از املاق است، املاق یعنی تملق، چاپلوسی، با زبان مدح این و اون رو گفتن. قرآن میفرماید مشکل فقر، فقر نیست، نداری نیست، دستنگی نیست، مشکل فقر اینه که تو را به چاپلوسی میکشونه. برای اینکه 4 ریال پول به دستت بیاد، هی از این تعریف کن، از اون تعریف کن، چیزی که در وجود اون نیست را بهش نسبت بده. ضعف و نقص و بداخلاقی که در وجودش هست بگو نه، تو که بداخلاق نیستی، تو خیلی خوب. این خشیت املاقه. مبادا بچه هاتون رو بکشید از این که فقیر بشید و فقیری شما را به چاپلوسی بکشانه. چاپلوس نباشید حتی در فقر، حتی در نداری، در سخت‌ترین شرایط هی از این اون بی خود تعریف نکن. بله، کسی کار خوبی کرد، کار دیندارانه‌ای کرد، اصلاح کرد جامعه را، نگفتن جلوی روش، گفتن پشت سرش، تعریف کنید، ترویج کنید کار خوبش رو، نه اینکه تملق کنی، نه اینکه جلوی روش مدح و ثنا بگی. خدایا از تو ممنونم، این توفیق را به من دادی، زبان من به مدح و ثنای انسان‌هایی مثل خودم نگردد، من فقط مداح تو باشم، ثناگوی تو باشم. برای دیگران اگر آدمای خوبی هستن خدا خیرشون بده، اگر آدم بدی هست چرا من مدح کنم کسی که بد است، کسی که مخالف خداست، کسی که خدا او را قبول نداره؟ اگر مدح هم میکنی مدح علی کن، نه مدح دیگران. اینجا جاهایی که آدم خیلی درس میگیره، درس زندگی، درس امروز، درس همین فردایی که از منزل بیرون اومدی با هر کسی که مواجه شدی، نوع سلام علیکت با این چطوره؟ با این خیلی خوب گرم میگیری چون یه سودی به تو میرسونه، با فلانی سرد میگیری چون دستش تنگه نمیتونه به سود بری، خیلی بده که این چاپلوسیه، این مده اینو اون کردنه. حضرت فرمود خدایا ما را این گونه قرار بده، یعنی باید تلاش کنید این گونه بشوید، مده این و اون رو نداشته باشید. اگر انسان عزیزان این بحث تملق و چاپلوسی برای اینکه چیزی به دست بیاریم، مشکل اینه که ما نمیدانیم همه کاره عالم خداست. اگر خدا اراده کند همه چیز را در اختیار انسان قرار میدهد، همه چیز را. قرآن اصرارش بر اینه، ما همه چیز را برای شما خلق کردیم، سخر لکم ما فی السما، هرچه هست را تسخیر کردیم. البته برای کی؟ برای کسی که انسان باشد، انسانیت در وجودش باشه. ما آسمان و زمین رو بهش میدیم، اصلا خلق کردیم برای او. اگر به اون ندیم خب زائد است، عبث است، خلقش بی وجه هست. با خلق کردیم که به او برسه، ولی به شرطی که انسانیت ثابت بشه. تو انسانیتت، ایمانت ثابت بشه، همه چیز برای تو میرسد، اون جده باید برسد. اون که صلاح و مصلحت توست به دست تو خواهد رسید. جناب سعدی رضوان الله علیه میگه تو هم گردن از حکم داور مپیچ، که گردن نپیچد از حکم تو هیچ. خیلی زیباست. تو اگر گردن از حکم الهی، قانون الهی برنگردوندی، عالم مطیع تو میشود. دیگه چرا چابلوسی این اون رو بکنی، مدح و ثنای این اون رو بکنی؟ خیلی این ببینید در بوستان سعدی، من چند بیتش رو برای شما بخونم. میگه حکایت کنند از بزرگان دین، حقیقت شناسان عین الیقین، که صاحب دلی بر پلنگی نشست. دیدن یه آدم صاحب دلی سوار یه پلنگی بود، همی راند رهوار و ماری به دست. این پلنگ شده بود وسیله نقلیه، این یه ماری هم در دستش بود. یکی گفتش ای مرد راه خدای، بدین ره که رفتی مرا رهنمای. چی شد که این حیوانات درنده و وحشی مطیع تو شدن، در دست تو هستن؟ چی شده؟ بگفت در پلنگم زبون است و مار، اگر پیل و کرکس شگفتی مدار. اگه همه این حیوانات وحشی در اختیار و مطیع من هستن، تعجب نکن. تو هم گردن از حکم داور مپیچ، که گردن نپیچد از حکم توهی. تو هم مطیع خدا باش، خدا اینها رو برای تو خلق کرده. ولله ما فی السماوات و الارض، هر چه در آسمان و زمین است مال خداست. خدا گفته هر چه مال من است به ارث میرسه، میرسه به آدمهای خوب، میرسه به آدمهای صالح. خب چرا ما نبریم؟ چرا ما وارث خدا نشیم؟ چرا همه این امکانات؟ به شرط اینکه انسان به عبودیت برسه، گردن خم کند در مقابل خدا. حضرت فرمود خدایا شاکرم، مرا منصرف کردی از اینکه مدح و ثنای انسانهایی مثل خودم رو بگم، و ثناء علی المربوبین المخلوقین. خدایا اینها یه عده افراد هستن مثل خودم هستند، مربوبن، مخلوقن. اینها به جای اینکه من برم سراغ مربوبین مخلوقین، من برم مدح و ثنا کنم رب را، برم حمد و ثنا کنم خالق را. چرا دست بردارم از خالق برم سراغ مخلوق؟ اینها اگر خیری هم میرسانند به سبب توست، اگر اصلاحی هم در جامعه میکنند به سبب توست. همه چیز در ید و قبضه اختیار توست. من اگر با تو باشم، با خدا باش، پادشاهی کن، بی خدا باش، هر چه خواهی کن. مدح و ثنا باید حساب شده باشه، شکرگزاری سر جاش محفوظه، تشکر کردن از دیگران محفوظه. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق قطعا هست، ولی حمد و ثنا مستقلا نباشه. تو اگر خیری هم به من رسوندی، تو ابزاری بودی برای خدا. خدا از سبب تو، از راه تو خیری به من رسوند. من شاکر تو هستم، ولی همه کاره عالم خداست، همه کاره خداست. یادمون نره این و اون رو هیچ کاره بدانیم. اگر فلانی پول به من نداد، خدا نخواسته بود، اگر داد خدا خواسته بود. این یه وسیله است، وسیله را بیش از وسیله بودنش نبینیم. وقتی این مثال رو زدم برای شما، مثلا یه نفر شما میری پول ازش بگیری، حالا رومش میندازی رفیق قرضه، کارتشو به تو میده میگه برو بردار، دفعه دوم، دفعه سوم، دفعه دهم، دفعه یازدهم میره میگه آقای کارت از تو ممنونم، بی زحمت یه 100 تومن به من بده. این کارت که وسیله است، تو باید از او بخواهی. او یک بار چک داد، یک بار کارت داد، یک بار پول نقد داد، اوست که میدهد. اینا که ابزارن. چه انسان عاقلی میره از آبربانک تشکر کنه که پول به من دادی؟ چه کسی پول به تو داد که این ابزار در اختیار تو گذاشت؟ مثال ساده است برای اینکه بفهمیم همه کاره عالم خداست، دیگران ابزاره. فرمود اللهم ولكل مثمن الا من اثنى عليه مثوبه من جزاء او عارفه من عطا. خدایا این رسم دنیایی ماست و تو هم این رسم را قبول داری. بالاخره مثال بزنم تا واضح بشه. قدیم اینطوری بوده، این شاعرهای درباری وقتی میرفتن برای پادشاهان یه مدح و ثنایی میکردن، یکم تعریف میکردن ازشون، بعد پادشاه یه پولی بهش میداد، یه کیسه طلایی پرت میکرد برایش که خیلی خوب شعر خوندی، خوب برای ما بالاخره هندونه زیر بغل ما گذاشتی، بیا این پول برای تو. حضرت فرمود خدا اگر رسم این است، اگر کسی رفت مدح و ثنا کرد اون شخص بزرگ، باید یه جزایی بده، یه چیزی کف دستش بگذاره. او عارفتون من عطا، عارفه یعنی یه چیزی بزرگتر از مصوبه، مصوبه یعنی پاداش، عارفه یعنی یه چیز درشت، یه پاداشی که درشت باشه، چشم پرکن باشه. و هر عطا و پاداشو نمیگن عارفه، اون عطایی که خیلی درشت باشه، چشم پرکن باشه. خدایا هر کسی رفت مدح و ثنای دیگران رو کرد، یه چیزی کف دستش میگذارن، حالا یا کم یا زیاد یا خیلی اعیانی. ما هم عمریست فقط مدح و ثنای تو میکنیم، مدح و ثنای احدی جز تو بر زبان ما جاری نشد، ما هم از تو میخوایم یه چیزی کف دست ما بذاری. چی؟ پاداش چی باشه؟ عطا چی باشه؟ فقد رجوتو که دلیلا علی ذخایر الرحمه و کنوز المغفره. خدایا من امید دارم به تو که تو مرا راهنمایی کنی، دلیل من باشی، مرشد من باشی، مرا ببری کجا؟ سر ذخایر رحمت. من به این راضی نمیشم یه چیزی کف دستم بذاری. من میگم مرا ببرید معدن طلا رو به من نشون بده. معدن طلا یعنی رحمت خدا. خدایا ما عمری ثنای تو را کردیم، اگه خواستی به ما پاداشی بده، ما کم نمیخواد. پاداش ما این، ما را متصل کن به رحمت خودت. بحبه. رحمت خدا چقدره؟ رحمت خدا چطوره؟ رحمتی وسعت کل شی یعنی چی؟ این رحمت از اسماء عجیب الهیست. خدایا دست ما رو بگیر ببر سر معدن و ذخایر رحمت و کنوز المغفره، ما رو ببر برسان به گنجهای مغفرت خودت. ما اینطوری راضی میشیم، عمری مدح و ثنا کردیم، جایزه ما این باشه که برسیم به گنج مغفرت. معلومه این گنجهایی که ما در دنیا میبینیم اینا گنج نیستن. یه وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه با یه خادمی داشتن حرکت میکردن، شخصی از حضرت تقاضا کرد، گفت آقا گرفتارم، این چیزی به من بدید، کمک کنید. امیرالمومنین به خادمشون فرمودن 1000 تا بهش بده. این خادم گفت آقا 1000 تا طلا بدم یا نقره بدم، زر بدم یا نقره بدم، خیلی فرقشه. حضرت فرمود برای من هیچ فرقی نداره، اینا هر دوشون سنگن. ببین او چه نیاز داره، طلا میخواد طلا بهش بده، نقره میخواد نقره بهش بده. این که گنج نشد، این یه سنگی بود، چون یکم کمیابه، چون یکم قشنگه، اینطوری معروف شد، گرانبها شد، الماس شد، در شد، مروارید شد. گنج رحمت خداست، گنج مغفرت خداست. آدم اگه میخواد پولدار هم بشه، وصل بشه به رحمت الهی، وصل بشه به گنج مغفرت الهی. خدایا جزای ما این باشه، یه جزای چشم پر کن، یه جزای حسابی، وصل بشیم به دریای رحمت، وصل بشیم به دریای مغفرت. اللهم و هذا مقام من افردك بالتوحید الذي هو لك. خدایا این کسی که ایستاده است دارد با تو حرف میزند، این علی صلوات الله علیه است. در اون مجلس کذایی فرمود همه مردم رو دعوت کنید، بعد از نماز میخوام سخنرانی کنم. این سخنرانی طولانی و مفصل را حضرت فرمود خدایا ما که اینجا نشستیم، در این مقام و در این جایگاهی که هستیم، کسانی هستیم که افردك بالتوحید، فقط و فقط تو را خدای یگانه می دانیم. دیگه جز تو کسی را خدا نمی دانیم و هو لک الذی هو لک، در حالی که واقعا هم همینه، جز تو خدایی در عالم نیست، جز تو گره گشایی در عالم نیست، همه کاره این نظام هستی توی، جز تو کسی نیست. ما اعتقاد داریم به این، کسی که دارد حرف می زند و دعا می کند یکی از مهمترین شرایطش اینه. خیلی سوال می پرسن، خیلی گفته میشه چه می شود که دعای ما مستجاب نمی شود؟ به تعبیر دیگه شروط استجابت دعا چیست؟ پرسیده می شود شرط استجابت دعا چیست؟ خدای شما، ما وقتی که دعا می کنیم خدا صدای ما رو نمی شنوه. علت اینجاست، خدا تو فارسی بگی یا عربی بگی همه را می شنوه، بلند بگی یا آهسته بگی، نیمه شب بگی یا صبح بگی، برای خدا فرقی نداره، برای تو فرق داره، ظرفیت تو متفاوت میشه. ولی اون چیزی که باعث میشود خدا دعای تو را برآورده کند یا برآورده نکند شب و صبح و اینها نیست، توحید است. تو اگر گوشه دلت با دیگران بود دعات مستجاب نمیشه. شرط استجابت دعا توحید است. دیدید میگن که یکی از شرایط استجابت دعا اینه که انسان از همه اسباب و وسائل انقطاع حاصل کنه، ناامید بشه. وقتی که ناامید شدی خدا جواب تو رو میده. چرا جواب تو رو میده؟ نکته مهمه، چون تو به توحید رسیدی. آدم وقتی به توحید رسید خدا حرفش رو میشنوه، وقتی از همه دل برید خدا حرفش رو میشنوه. ولی تا وقتی که هی ذهنت دنبال این و اون باشه، هی متوجه این و اون باشه، خدا هم دعا میکنی، نیمه شب هم هست، با اشک و ناله و آه هم هست، ولی خدا حرف تو را نمیشنود. اللهم و هذا مقام من افردک بالتوحید الذی هو لک. خدا، یا این جایگاه کسی است که داره با تو حرف میزنه ولی کاملا معتقد است به توحید، فقط و فقط تو را همه کاره عالم میداند. الذی هو لک، البته این هم بگم این اعتقاد پوچی نیست، دقیقا و واقعا همین است، فقط تویی که همه کاره عالم وجود هستی. ولم یره مستحقاً لهذه المحامد والمماده غیرک. خدایا کسی با تو دارد حرف میزند که هیچ کسی جز تو را لایق و مستحق مدح و ثنا نمیداند. این تو هستی که فقط و فقط باید از او گفت، باید مدح و ثنای او رو به جا آورد. هر کسی غیر از تو باشد ما مدحش رو نمی کنیم، هر کسی غیر از تو باشد ما جوابش رو نمیدیم. فقط و فقط تو هستی که باید حرف میزنیم، از تو تقاضا میکنیم و از تو میخواهیم که جواب ما رو بدی. و بی فاقتون الیک، خدایا ما فقیر درگاه تو هستیم، خدایا ما فقیریم. چقدر این جمله زیباست، فقرمون رو گاهی باید به اعتراف کنیم بهش، گاهی باید این فقره را بیان کرد، اعلام کرد، نیازمند به این. این اعتراف به فقر خودش غناست، اعتراف به فقر خودش غناست در بارگاه الهی. البته برای بقیه مردم اگر اعتراف به فقر کردی معلومه چقدر تو ضعیف و ذلیلی، ولی در بارگاه الهی تو هر وقت اعتراف به فقر کنی داری غنای خودت رو به عالم نشون میدی. رضا هی باید بگیم و بی فاقتون الی، خدایا من فقیر تو هم، خدایا من محتاج تو هم، خدایا من گرفتار تو هم، خدایا اگر تو نباشی من دستم تنگ است، کارم لنگ است، خدایا تو ای که برآورده میکنی. این فقیر بودن را اگر برای دیگران بگیم این ذلت است، ولی وقتی به خدا بگی خدایا ما فقیر تو ایم، این عزت است، این شکوه است، این قناست، بی‌نیازی است. فرمود و بی فاقتون الیک ولا یجبر مسکنتها الا فضل. خدایا ما اینقدر گیر و گرفتاری و ضعف و فقر داریم، هیچ کسی نمیتواند فقر ما را جبران کند، هیچ کسی نمیتواند شکستگی روح و جسم و جان ما را ترمیم کند مگر تو، مگر فضل تو. ولا یجبر مسکنتها الا فضل، کسی نمیتواند جبران کند مسکنت و فقر ما را مگر فضل تو. ولا ینعش من خلتها الا منک و جودک، هیچ کسی نمیتواند برطرف کند فقر ما را مگر احسان تو، مگر جود تو. چه چقدر این تعابیر زیبا هستن. اول اثبات کن که فقیری، بعد که فقرت ثابت شد بگو خدایا گشتم، خیلی جاها رفتم، به خیلی ها رو زدم، همونهایی که امید داشتم بهشون، همونهایی که وضعشون خوب بود، همونهایی که گفتم روم و زمین نمیندازن، ولی روم و زمین زدن، دستم رو نگرفتن، کاری از دستشون بر نمی آمد. اینها همشون مخلوق مربوبی مثل خودم بودن. تویی که خالقی، تویی که ربی، تویی که رزاقی، تویی که جوادی، تویی که ذوالفضلی. خب من آمدم در خانه خودت، تو مشکل مرا برطرف کن، تو دست مرا بگی. فحبلنا فی هذا المقام. این دعا را باید، طرز دعا کردن رو هم ما باید از امیرالمؤمنین یاد بگیریم. این که آدم وقتی میخواد دعا کنه، هی خونه بده، ماشین بده، امروز سبزی خوشمزه باشه، غذا اینطور باشه، هم اینها که همش نشد دعا که. حالا بله، دعا برای این هم خوبه، فرمودن که نمک سفرتون رو هم از ما بخواهید، طلب کنید، دعا کنه، اونم سر جاش. ولی بالاخره ارزش هر آدمی به دعاییست که میکند. افق دید تو کجاست؟ همت تو چقدره؟ دغدغه تو چقدره؟ امیرالمؤمنین وقتی میخواد دعا کنه، فحب لنا فی هذا المقام رضاک، خدایا ما جز رضایت تو به چیزی راضی نیستیم، ارزانی بدار به ما، عطا کن به ما رضای خودت را، تو از ما راضی باشی، ما از تو راضی باشیم، فقر به ما دادی راضی باشیم، غنا دادی راضی باشیم، مریضی دادی راضی باشیم، سلامتی دادی راضی، نارضایتی در قاموس ما نباشد. خیلی ارزشمنده. علی اگر دعا کند، این دعای علی است. فهب لنا فی هذا المقام رضاک و اغننا ان مد الایدی الی سواک. خدایا دست ما رو کوتاه کن، مبادا ما دست راز کنیم. مد یعنی کشیدن، تو الفاظ قرآن هم میگن فلان لفظ فلان کلمه مد دارد، یعنی باید کشیده بشه، ولی از زالین است مدش، حالا به سه حرف است، به پنج حرف، اینها رو میدونی. مد یعنی دست دراز کردن. خدایا ما را بی نیاز کن از این که دست دراز کنیم به سمت غیر تو. آدم اگر دستش رو هم دراز میکنه سمت خدا باشه. حضرت فرمود ما و شکه جامد، این در حکمتهای نهج البلاغه است. آبروی انسان جامد است، سخت است، ولی اگر رو زدی به این و اون، او جامد تبدیل میشه به مایه، آبروی تو فرو میریزد، بیقدر و منزلت میشی، جایگاهت از بین میره. رو نزن به کسی، نزدم رو به غیر از حسین. آدم باید به اهل بیت رو بزنه، به امیر المؤمنین، به خدا رو بزنه. و اغننا ان مد الایدی الی سواک انک علی کل شیء قدیر. تو همون خدایی هستی که بر هر چیزی قادر و توانا. خطبه تمام شد، من یک نکته محضر شما عرض کنم و تمام. ببینید امیر المؤمنین در نهج البلاغه در سه موضع این آیه را استفاده می کند، انک علی کل شیء قدیر. خیلی نکته زیبایی است. در چه جایگاه هایی حضرت استفاده می کند از این آیه؟ میگه خدایا همه چیز به دست توست، غیر از تو کسی کاری ازش بر نمیاد. زیباست. البته خب همه یک کلمات امیر المومنین در نهج البلاغه نیست، مستحضرید، ولی در نهج البلاغه این سه مورد آمده، یکی همین جاست. خدایا دست ما به سمت دیگران دراز نشه، ما جز تو به کسی امید نداریم، و اگر امید هم داشته باشیم امیدمون ناامیدیست، کسی کاری از دستش برده، تو هستی که همه کاره عالم وجود هست. این یک مورد. یک مورد دیگه در خطبه قاصه است، اونجایی که امیر المومنین قصه، حالا میرسیم انشاءالله میخونیم، جریان معجزه پیغمبر را نقل میکنه. عده ای از این قریش آمدن پیش پیغمبر گفتن اگه معجزه به ما نشون بدی ما ایمان میاریم. پیغمبر فرمودن میدونم شما دروغ میگید، ولی برای اینکه اتمام حجت بشه باشه، معجزه میارم. چیکار کنم؟ هر چی خودتون گفتید انجام بدم. گفتن اگر اون درختی که اونجاست رو اووردی جلو، بدون اینکه دست بهش بزنی، بدون اینکه از عظمت او کم بشه، همین درخت با همه ریشه‌ای که دارد از زمین بیرون بیاد، بیاد به سمت ما ایمان میاریم. خب یک بار این کار رو کرد، بعد اینها دوباره اعتراض کردن، گفتن نه قبول نیست. اگه تونستی درخت رو برگردانی سر جا، پیغمبر اشاره کرد درخت رو مفصل انشالله میخونیم، گفتن اگر تونستی نصفش بیاد جلو، نصفش بره عقب، همه این کارها رو کرد و آخر هم ایمان نیاورد. اونجاست که امیرالمؤمنین از قول پیغمبر نقل میکنه، فقال صلی الله علیه و آله ان الله علی کل شیء قدیر. وقتی این معجزه را نشون داد فرمود همه کاره عالم خداست. پس توجه کنید در جریان معجزه ان الله علی کل شیء قدیر. مورد دیگر در خطبه 255 نهج البلاغه است. این هم خیلی خطبه کوتاه و البته زیبایی است. اللهم سن وجهی بالیسار، خدایا مواظب من باش، من آبروم نریزه، با تنگ دستی، با نیاز، با ابراز حاجت، خدایا کاری کن که من به این و اون محتاج نشم. فسترزق طالبی رزق، مبادا طلب رزق کنم از این و اون. تا اونجایی که میرسه فرمود و انت من وراء ذلک کلهی ولی الاعطاء والمن، خدایا تو هستی که اگر بخواهی بدهی میدهی، اگر بخواهی ندهی نمیدهی. همه عالم جمع بشن به من کمک کنند، خدا نخواهد هیچ. همه عالم بخوان درها رو به روی من ببندند، خدا بخواهد همه چیز به من میرسه. بعد فرمود انک علی کل شیء قدیر. در سه موردی که در نهج البلاغه هست، یک بار در مورد معجزه این آیه را فرمود، دو مورد در مورد همین مسائل دنیایی، در مورد خورد و خوراک، در مورد طلب رزق کردن، از این و اون کمک خواستن. آقا توجه کنید این نکته را، اگر حضرت در مورد معجزه میگه همه کار خداست، معجزه چیزی است که از دسترس انسان خارج، دیگه آدمهای عادی نمیتونن انجام بدن، فقط خداست که این قدرت رو میده. همین خداست که میتواند در امور عادی و مادی دست تو رو بگیره، یه جوری که به کسی محتاج نشی، به کسی رو نزنی. چقدر این دقت‌هایی که بعضی از شارحین نهج البلاغه داشتن زیباست، انسان متوجه میشه. همون خدایی که میتواند ابراهیم را در آتش نگه دارد، همون خدایی که این قدرت را دارد عصا را تبدیل به اژدها کند، همین خدا هم میتواند رزق و روزی و کسب و کار ما را برکت بده. الحمدلله خطبه 91 به پایان رسید. 12 جلسه حدوداً 50 دقیقه‌ای محضر عزیزان بودیم. انشالله مورد رضای امیر المؤمنین باشه این حرف هایی که میزنیم و انشالله عمل کنیم به این حرف ها. توجهمون به خدا بیش از پیش باشه، اون چرا که میخوانیم صرف گفتن و شنیدن نباشه، انشالله عمل کنیم به او و در محضر امیر المؤمنین سربلند و سرفراز باشیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله.